SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
آرش روشن، کمدین ایرانی آمریکایی که با نام اوس و آرش شناخته می شود، با نگاهی طنزآمیز به زندگی روزمره به مسائل اجتماعی، سیاسی و مذهبی می پردازد. او که پیش از این به عنوان مهندس نرم افزار فعالیت می کرد، در پی جنبش زن زندگی آزادی مسیر خود را به سوی کمدی تغییر داد و هدفش را انعکاس صدای مردم ایران قرار داد. ویدئوهای او در مورد ایران در طول یک سال گذشته بیش از 60 میلیون بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شده‌اند. آرش روشن که در حال حاضر در تور جهانی خود به سر می‌برد، اجراهایی در شهرهای سیدنی و بریزبین استرالیا داشته و به زودی در ملبورن و سپس نیوزلند به روی صحنه خواهد رفت. من مژده کاشانی فرصتی دست داد تا در گفتگوی با آقای روشن در اسپیس فارسی به مسائلی همچون زندگی شخصیشون، تغییر مسیر حرفه‌ای از مهندسی نرم افزار به طنز پرداز و چالش‌های این حرفه بپردازم که توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. جناب آقای آرش روشن، خیلی ممنونم که امروز دعوت SBS فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
ممنون از شما، خوشحالم که در خدمتتون و در خدمت بینندگانتون هستم.
جناب آقای آرش، شما معروف به اوس و آرش هستین، اگه اشتباه نکنم درسته؟
بله درسته.
درست گفت. ممکنه که یه مقدار خودتون رو برای شنونده ها و بیننده های ما معرفی کنید؟
حتما. آرش هستم. من قبلا مهندس نرم افزار بودم و مشغول به کارهای نرم‌افزار و تدریسش بودم که طی سری اتفاقات که توی ایران افتاد شروع کردم به ساختن ویدیوهای طنز تلخ و اون کار رو ادامه دادم و الان دارم استنداپ اجرا میکنم که باز شده به کشورهای مختلف سفر کنم و الان توی استرالیا در خدمتتون هستم.
اگه ممکنه از شروع مسیر حرفه‌ایتون، از اول، از این که اصلا چی شد که تصمیم گرفتید این حرفه رو به صورت جدی دنبال بکنید، لطفا برامون بیشتر بگید.
حتما. من راستش بیشتر از 2 سال پیش، بعد از اینکه گشت ارشاد جمهوری اسلامی مساج دینا امینی رو به قطر رسوند، شروع کردم یه سری محتوای انگلیسی ساختم تا جامعه های غیر فارسی زبون بدونن که توی ایران چه اتفاقی داره میفته. بعدش هم خیلی استقبال شد از اون محتوایی که ساختم و خیلی از اون استقبال از داخل ایران بود و شروع کردم یه سری محتوا به زبان فارسی ساختن که به صورت طنز سیاسی و طنز دینی اومد بیرون. بعد ادامه اون کار که آنلاین بود و بیشتر توی پلتفرم اینستاگرام شد استنداپ کمدی، چون دوست داشتم اون کار رو ادامه بدم به صورت جدی‌تر و استنداپ این فرصت رو به من میده که هم اون طنز رو اجرا کنم، همین که توی اتاق با آدما بیشتر از یک ساعت و نیم باشم و درباره حرفایی که خیلی عمیق‌تر هست به زبون طنز با هم دیگه صحبت کنیم. هم مسلماً دور هم هستیم، خوش میگذره، میخندیم، همین که یه سری طنزهایی هست که شاید توی یک ویدیوی یه دقیقه آنلاین نتونه خیلی بره توی دل قضیه، شاید یه خشم سریع تولید کنه و آدم بگذره بره، ولی توی استنداپ کمدی من این فرصت رو دارم که با اون مخاطبم خیلی نزدیکتر بشم و خیلی از حرفایی که توی دل هممون هست رو با هم بزنیم و تا الان خیلی فیدبک مثبتی گرفتم.
پس شما شروع در واقع کار حرفه‌ای و رسمیتون از همون در واقع 2-3 سال پیش بودش و هیچ بک‌گراند دیگه ای توی این زمینه قبلا نداشت؟
نه، مگه اینکه جو گفتن سر کلاس درس حساب کنیم. توی استنداپ کمدی مخصوصا سابقه هم از اونم کمتره، چون که 1 سال پیش من شروع کردم استنداپ کمدی رو به صورت جدی، یعنی آنلاین اسکچ کمدی می ساختم ولی دنیای آنلاین و دنیای پرفورم کردن زنده، اجرای زنده، واقعا یعنی دوتا دنیای متفاوت هستن.
درسته. هیچ وقت توی کودکی فکر میکردید یه همچین مسیر کاری رو در پیش بگیرید؟
نه واقعا، واقعا نه، مخصوصا بعد از مهاجرت، چون فکر کنم خیلی همون ما ایرانی ها یه جورایی شوخ طبیعی و طنز تو خونمون هست، ولی وقتی مهاجرت میکنیم بالاخره جامعه جدید، زبون جدید، یه مقدار از اون شوخ طبیعی فراموش میشه. من یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم این چیزی بشه که به عنوان حرفه بهش فکر بکنم، ولی مخصوصا بعد از مهاجرت حتی اون مقدار طنزی که حالا آدم با همکار، با دوست تو خیابون انجام میده، اون هی کمتر و کمتر میشه. ولی خب به طور عجیبی این حوادث که خیلی از حوادث که اتفاق افتاد مسلما تراژیک بودن، باعث شد که یه طنز تلخی تولید بشه و ادامه اون این چیزی شد که الان نزدیک شده به یک حرفه برای من.
ممکنه از مسیر مهاجرتتون برامون بگین که به چه شکل بود، از چه سالی شروع شد و الان کجا در واقع ساکن هستی؟
بله، من سال 2010 مهاجرت کردم به آمریکا و یعنی از وقتی مهاجرت کردم دیگه همونجا بودم. به لطف این استنداپ‌ها خیلی بیشتر الان سفر دارم میکنم، شانس این داشتم که ایرانیای اروپا رو ببینم، کانادا و الانم استرالیا، ولی خودم ساکن واشنگتن دی سی آمریکا هستم در حال حاضر.
بله، و این اولین تور خارج از آمریکاتون هست یا خیر؟
از سال پیش که شروع کردم این کماکان جزی از تور اول حساب میشه. بله، یعنی من اروپا و کانادا و آمریکا رو رفتم، استرالیا رو واقعا فکر نمیکردم بتونم انجام بدم، ولی بیشتر چیزی که فکر میکردم استقبال شد و اون قوت قلب رو گرفتم که استرالیا رو همین سال اول بیام و تور سال دوم هم چند ماه دیگه شروع میشه، دوباره همین مسیر اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا. امیدوارم جاهای بیشتر، امیدوارم یه روز ایران، ولی آره الان توی تور اول هستم.
یکم به ما از این ترانزیشنی که از حرفه خودتون، حرفه قبلیتون داشتین به استنداپ کمدین و اصلا کلن مسیر حرفه طنز برامون یه ذره بگین که این به چه شکل بود، چه چالشایی داشتید، مخصوصا وقتی که خب مهاجر بودید، توی ایران نبودید که اون طنز دست اول رو داشته باشید، یه سر از اینا ممکنه برامون بگید.
حتما. دنیای قبلی که توش بودم دنیای نرم افزار کاملا 180 درجه متفاوت است با دنیای کمدی. یعنی ما در طول روز همش داریم با کامپیوتر کار میکنیم و سعی میکنیم منطقی تر و منطقی تر فکر کنیم، اینتراکشنمون با انسان‌ها کمتر و کمتر میشه و با ماشین بیشتر و بیشتر. دنیای کمدی دقیقاً برعکس اینه. آدم یه جورایی داره سعی میکنه مغز انسان رو مهندسی یه جور مثل این مهندس بهش فکر کنه که چه چیزی برای انسان خنده داره، چه چیزی ناراحتش میکنه، چی کی چی رو بگی خنده بیشتری میگیری، چی تأثیر داره. و خیلی موقع هممون شاید یه حرف رو میزنیم، ولی اینکه چه جوری اون حرف رو بزنیم، چه جوری اون اجرا رو انجام بدیم، باعث میشه که اون حرف بیشتر شنیده بشه، بیشتر تاثیرگذار باشه یا نباشه. و واقعا من این تجربه رو نداشتم توی دنیای مهندسی دیگه. با یه کامپیوتر که حرف میزنیم، بقیه کامپیوترهای دنیا همشون همون زبون رو میفهمن، ولی انسان‌ها هیچ گارانتی نیست که شما یه جوکی رو یه جای میگی خنده‌دار باشه، بری یه جای دیگه و باز هم برای مردم خنده‌دار باشه. و این تنوع یه چالش خیلی بزرگیه که جذاب میکنه این کارو. و جدای از اون، اتفاقاتی که گذشته و حال منو به هم متصل کرد باعث شد این ترانزیشن از شغل قبلیم به شغل فعلی خیلی هم چالش داشته باشه هم زیبا باشه، چون ما همون بالاخره یک گذشته مشترکی داریم، تجربه مشترکی داریم که وقتی مهاجرت میکنیم همزمان که داریم یه سری تجربه جدید رو کسب میکنیم، با اون جامعه جدید داریم تطبیق پیدا میکنیم، یه سری تجربه داریم که ما رو با هم وصل میکنن. و مدت خیلی زیاد بود که من توی حرفه مهندسیم خیلی سراغ اون تجربه‌ای که ما رو به هم وصل می‌کردن نیاز نداشتم که برم و یه جورایی اون گوشه بودن داشتن خاک می‌خوردن. الان که دارم استنداپ اجرا می‌کنم، مخصوصا این که محتوای من خیلی موقع مرتبط هست با تجربه مهاجرت، تجربه زندگی که به صورت ناخواسته سیاسی میشه برای خیلیامون توی ایران و بالاخره تجربه‌ای که باعث میشه خیلیامون مهاجرت کنیم، من درباره اینا صحبت کنم یه جوری که هموطنم حرف هم دیگر رو بتونیم بفهمیم، بتونیم بخندیم ازش، ولی خب درباره چیزی هم صحبت کنیم که مهم باشه. این خیلی چالش جالبی هست که آدم بگرده توی تجربه های زندگیش، یاد بگیره از تجربه های هموطنهای دیگه و بتونه یه چیزی رو بسازه که برای همه جالب باشه. گاهی حتی توی استنداپ من کل حرفا خنده‌دار نیست لزومن، ولی فکر میکنم جالب شنیدنش. البته مسلماً یعنی هدف استنداپ یه بخش خیلی بزرگش این است که مردم شاد باشن، بخندن، دور هم باشیم، که تا الان خیلی فیدبک خوبی گرفتم، ولی خب این هست که حداقل برای خودم این هست که اون حرفا چیزی باشه که مردم بعد از اینم که از استنداپ من خارج میشن دوست داشته باشن بهش فکر بکنن، براشون جالب باشه که شنیدن اون حرفا رو.
پس شما فکر میکنید بزرگترین چالش این حرفه این همین نکته بود که الان گفتید یا چیز دیگه؟
بزرگترین چالشش فکر میکنم بخش مالیشه. چون به نظرم برای یه هنرمند مستقل که بخواد مستقل بمونه، بالاخره تا وقتی آدم نیاز داره که سفر کنه، هتل بگیره، سالونی بگیره که توش اجرا برگزار بشه، اطلاع رسانی کنه که مردم دور هم جمع بشن، و اگه این کار رو بخواد ادامه بده به صورت مستقل، فکر میکنم چالشی که خیلی از هنرمندا رو مجبور میکنه که دیگه به کارشون ادامه ندن بخش مالیش هست. خوشبختانه تا الان من خیلی فیدبک مثبتی گرفتم از استقبالی که شده. واقعا یعنی انتظارم نبود که سال اول اجرای کمدیم بتونم این همه سفر کنم، این همه اجرا بذارم، ولی خب این با آدم قوت قلب میده که ریسک بیشتری رو بپذیره و جاهای بیشتری بره، اجراهای بزرگتری رو بذاره. تا الان این ریسکه برای من خیلی خوب جواب داده. یه بخشش مسلماً این هست که آدم بالاخره دل جرأت اینو داشته باشه که این ریسک بکنه، ولی یه بخش دیگه‌ش هم واقعاً این هست که من به عنوان کسی که به عنوان مهندس سالها کار کرد این اعتماد به نفس رو داشتم که اگه اوکی من این ریسک بکنم و جواب نده، یک دنیای دیگه هست که من توش خیلی موفق بودم و میتونم برگردم به اون دنیا. مسلماً من قدم جلو بر نمیدارم با این حس که میخوام برگردم کار قبلی رو بکنم، ولی خب این یه واقعیتی هست که توی دنیای هنری من خیلی میبینم که هنرمندایی که کارشون خیلی خوب هست رو عقب نگه میدارشون، که واقعا مانتایز کردن هنر کار آسونی نیست.
پس شما الان کامل شیفت کردید به این حرفه و حرفه قبلیتون کامل کنار گذاشتید، درسته؟
بله بله درسته.
خیلی خوب. یه سوال دیگه، آیا شما یه تیم دارید الان که کارهای لوجستیک و اینا رو انجام میدن، یا خودتون انجام میدید، یا اولش خودتون انجام میدادید و الان کس دیگه‌ای داره انجام میده؟
فعلا خودم کمدین و فیلمبردار و دربون و سکیوریتی اینا همه خودم هستم. ولی یکی از زیباترین چیزایی که اتفاق افتاده توی این تورا و اجرا این هست که خیلی ها دلی میان به من کمک میکنن، یعنی بچه های اون شهر بدون هیچ چشم داشتی اومدن فیلم برداری کردن، اومدن برای برگزاری، حالا از سالن پیدا کردن، اطلاع رسانی، صندلی چیدن، یعنی واقعا کارهای خیلی زیادی هست که اون اجرا از یه چیزی که عادی باشه، متوسط باشه، برسه به یه چیزی که واقعا همه لذت ببرن. خیلی خیلی جزئیات مختلفی باید هماهنگ بشه. و جدای از اون مسلما بچهای ایران هنوز نمیتونن به صورت حضوری شرکت کنن توی اجرای من، در نتیجه فیلم برداری خیلی عنصر مهمی هست تا ما بتونیم یه چیز با کیفیت نشون بدیم. درسته کماکان مثل حضوری نمیشه، ولی خب اینکه آدم کمک داشته باشه که نور خوب، صدای خوب، فیلم برداری خوب انجام بده، کمک میکنه که همین حرفه رشد بکنه برای من. همین که بچه‌هایی که نمیتونن حضوری اونجا باشن بتونن یه سری هایلایت ها رو ببینن و لذت ببرن. و من خیلی کمک های اینجوری گرفتم از آدم های مختلف و امیدوارم که با رشد بیشتر این شوها منم بتونم از خجالت خیلی از این بچه‌ها در بیام که توی تور اول واقعا بدون چشم داشت دلی اومدن کمک کردن.
ممنون. ممکنه یه خاطره خیلی خوب، حالا باحال، خنده‌دار، یا بهترین خاطرتون رو از این اجراها برامون بگید؟
حالا بهترین سخته، چون اجرایی میشه مثل بین بچه‌هام فرق گذاشتن. من هر شهری میرم واقعا انقدر محبت دیدم، سخته بگم بهترین کجا بوده و چه خاطره بوده. خب آدم هر شهری میره بالاخره بر اساس اون عده‌ای که میان یه انرژی متفاوتی میگیره. اینجا بریزبن و سیدنی خیلی عجیب انرژی ها بالا بود، یعنی من بودم خیلی لذت بردم، یعنی حاضر بودم یه اجرا مجانی دیگه بذارم همجوری ادامه بدیم. ولی یه خاطره که الان اومد تو ذهنم، من شو لندن یکی از اجراهایی بود که نصف جمع از شبکه‌های مختلف سیاسی بودن. خلاصه من هر جوکی میگفتم یه قسمت از جمع خیلی خوشش میومد، یه قسمت از جمع یکم شروع میکرد اخ کردن. ولی خیلی جمع باحالی بودن. ما بعد از یعنی از فکر میکنم تنها شوی بود که بعد از اون شو من مثلا 3 تا 4 تا مصاحبه داشتم با کسایی که اومده بودن شو رو ببینن. یکی از این روزنامه بود، یکی از اون شبکه خبری بود، ولی جالب بود یعنی یه سری رقابت ها و خصومت های بین خودشونی ها بود، ولی خب از یه طرف هم خیلی از دوکار یه جوری بود که هممون رو به هم وصل میکرد و اون ادغام اون اتحاده و اون نمیدونم تفاوت نظرها یه خیلی جالب ایجاد کرده بود برای اون شب.
آینده حرفه‌ایتون رو اگر چیزی براش بهش فکر کردید یا اینکه میخواید ببینید چطور پیش میره، چطور ارزیابی میکنید، فکر میکنید که توی مثلا 10 سال آینده کجا باشید یا دوست دارید که کجا باشید؟
من دوست دارم توی 5 سال آینده وقتی کسی درباره استنداپ کمدی مسلماً استنداپ کمدی فارسی حرف میزنه اسم منو به ذهنش بیاد اول. من فکر میکنم ما گزینه‌های خیلی زیادی واقعا نداریم توی استنداپ فارسی. گزینه‌های داخلی متاسفانه خیلی کارشون سخت‌تر هست، خیلی فشار زیر فشار بیشتری باید اجرا بکنن و گزینه‌های خارجی خیلی کم هستن. من یه بخشش واقعا دوست دارم که این گزینه‌ها بیشتر بشن. هر جا که میرم سعی می‌کنم با هنرمندای لوکال همکاری کنم، حالا هم تو بخش کمدی هم تو بخشای دیگه، ولی خب یکیش واقعا این هست که من دوست دارم این زیادتر بشه. ولی خب مسلما خودم هم دوست دارم که کسی باشم که وقتی کسی درباره کمدی فارسی صحبت میکنه بگه اوکی آرش مثلا یکی از آدمایی هست که کارش خیلی عالی هست و این یه نمونه از استنداپ کمدی هست و ما میتونیم به عنوان یه رفرنس مثلا بهش اشاره بکنیم. این برای من خیلی مهمه چون میدونم خیلی‌ها یه جورای استنداپ کمدی فارسی رو دیگه دنبال نمی‌کنن اونجور و فکر می‌کنم خیلی ما جا داریم تو این زمینه که این هنر رو رشد بدیم. توی در کل هم استنداپ کمدی من یکی از هدفام این است که انگلیسی هم دوباره شروع کنم به اجرا. یعنی من اولش اصلا هدفم این بود که انگلیسی شروع کنم، ولی کانتکستی که بچهای فارسی زبون دارن خیلی متفاوت هست و لزوماً آدم نمی‌تونه یه جوک رو فقط ترجمه کنه و به این خاطر شد که من فارسی شروع کردم، فعلا دارم فارسی ادامه میدم، ولی خب هدفم این هست که حداقل توی 5 سال آینده یک سری تو سر را در آورده باشم توی استنداپ انگلیسی هم، که البته اون به نظرم رقابت خیلی بیشتر هست ولی اونجا هم آدمای خیلی زیادی نیستن که دارن درباره تجربه مشابه ما صحبت میکنن. مثلا من اونجا آدم میتونه درباره چیزای بیشتری صحبت کنه، ولی خب اونجا هم به نظرم ما خیلی جای رشد زیاد داریم.
الگوی خودتون توی این حرفه چه کسی بود؟
یه دونه الگو ندارم ولی از چند نفر مختلف چیزای مختلف خیلی دوست دارم. مثلا لوی سی که به نظرم داستان سرایش خیلی قوی هست. مت رایف یکی از کمدین‌های نسبتاً جدیدتر هست، البته جدیدتر شناخته شده، بیشتر از 10 سال داشته کار میکرده، ولی توی کراود ورک یا شوخی با مخاطب خیلی قوی کار میکنه. یه کی هست به نام بیل بر، اون یه شخصیتی رو داره که حالا بیرون از داخل کمدی شخصیتی یه مرد خیلی عصبانی رو بازی میکنه که خیلی بهش میاد. یه کمدی هم بود به نام پاتریس اونیل، ایشون فوت کردن ولی یکی از کمدین‌های قدیمی آمریکا بودن که خیلی جوکای میگفتن که شاید توی جامعه فارسی زبان اصلا نشه بشه بری طرفش به هیچ وجه، ولی ایشون یه جور بامزه تعریفش میکرد که هر کسی واقعا نمیتونه همون جوکو بگه و همه اوکی باشن باش. واسه هر کدومشون آدم یه جورایی یه چیزی ازشون یاد میگیره. مثلا دیو شپل بازم اونم آمریکایی ادغام کرد کمدی روی استیج رو با اسکچ کمدی، اونم یه کار خیلی جالبی است که حالا من دوست دارم بیشتر جامعه ایرانی چیزای اینجوری رو هم ببینن، چون فکر میکنم الان جامعه ایرانی خیلی واقعا این تنوع رو تو کمدی ندیدن. به نظرم توی 5 تا 10 سال آینده، حالا یه بخشش بالاخره من خودم سعی میکنم انجام بدم، یه بخش کمدین‌های دیگه، ما این تنوع رو یواش یواش وارد جامعه فارسی زبون هم بکنیم.
توی ایرانی ها کسی الگوتون بوده یا مورد علاقتون بوده یا خیر؟
من یکی از کمدین‌های ایرانی که خیلی دوست دارم فرهنگ هست که داخل کار میکنه. الان فکر میکنم فرهنگ شو بیشتر وقتش رو میگیره، ولی خب میدونم استنداپ هم انجام میده. من خیلی کار فرهنگ رو دوست دارم.
مرسی. یه سوالی الان به ذهنم رسید و اون این که فکر میکنید نقطه عطف حرفتون از کجا بود؟ یعنی چه جوکی رو گفتید، چه ویدئویی رو ساختید که از بعد از اون فکر میکنید که خیلی محبوب شدید از نظر خودتون؟
مرسی. البته من حس میکنم هنوز به نقطه عطف رسیدم که اصلا نرسیدم، ولی فکر می‌کنم یکی از ویدیوهایی که اولین ویدیویی که ساختم که خیلی دیده شد و حس می‌کنم جامعه ایرانی خیلی استقبال کرد، یه زمانی بود که سازمان ملل هر روز میومد میگفت که ما خیلی کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه رو میگیم بد هست و نباید بکنه و تحریم حالا از این صحبت ها، ولی خب در عمل هیچ اتفاق نمیافتاد. یعنی دونه دونه رهبرای جهان میومدن میگفتن که نکن و بده و از این صحبت ها، بعد میدیدیم هیچ اتفاق نمیافته. و اون موقع هنوز زمانی بود که من فقط محتوا انگلیسی تولید میکردم و البته محتوا انگلیسی توی زمینه نرم افزار، بعد منم خیلی بهم فشار اومد، یعنی فقط به عنوان یعنی ایرانی که این چیزا رو میبینه بهم خیلی فشار اومد و یه ویدیو تند ساختم که اینو نشون میداد که دونه دونه رهبرای جهان میان میگن که جمهوری اسلامی نکن پسر، بعد از این کارا نکن، بعد میرم به کارشون هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. و اونو خیلی جامعه فارسی زبان خیلی از اون استقبال کرد با وجودی که ویدیوی انگلیسی بود. به جورایی اون منو برد به اون سمت، میبینم چقدر از بچهای ایران دنبال میکنن و براشون مهمه که یکی یه جورایی حرف دلشونو بزنه. اون فکر میکنم اولین کارم بود که یه جورایی منو برد تو این توی این زمینه طنز.
حرف آخری، سخنی برای کسی که میخوان حرفه شما رو تازه شروع کردن و میخوان این حرفه رو دنبال کنن دارید، مخصوصا کسی که مهاجر هستن؟
والا حس میکنم کوچکتر از اونی هستم که بخوام حالا تندرم درس بدم، ولی حداقل درباره تجربه خودم بخوام بگم اون قدم اولش شاید از همش سخت‌تر باشه. یعنی فقط انجامش بده، اینکه خودتون رو بندازین جلوی یه جمعی که از اون ترس بگذرین، از اون حالا ترس از اینکه اون جمع نخنده، ترس از ریسک مالیش، هر چی. آدم اگه بتونه اون پله اوله رو بره به نظرم نصف مسیر رفته. برای خیلی هم مسلما میدونم برای فارسی زبان ها این امکان وجود نداره مثل زبان انگلیسی که برن توی یک حالا کمدی کلابی صورت اوپن مایک یا به صورت جون شدن به بقیه این کار انجام بدن. اگر من توی شهرتون اجرا دارم که تقریبا حالا تور بعدی تو اکثر شهرهایی که ایرانی ها هستم اجرا دارم، اگر دوست دارین که امتحان بکنین، یه چیزی تو دلتون بوده میخواین اجرا بکنین، به من پیام بدین. من خیلی از شهرها 5 دقیقه 10 دقیقه با کمدین های دیگه همکاری کردم و به قولم میگن سنگ مفت گنجش مفت. یعنی یه خودتون امتحان بکنین، اون ترس رو بذارین کنار، بیان انجام بدین، حالا بالاخره یا خوب میشه یا نمیشه، ولی به نظرم یه قدم خیلی بزرگیه.
مرسی بابت این آفر خیلی قشنگ و خوب. ممنونم آرش جان مجدداً که امروز دعوت اس‌بی‌اس فارسی رو برای این گفتگو پذیرفتید و امیدوارم که تو ادامه تور موفق باشید.
ممنون از شما، خیلی خوشحال شدم از صحبت کردم باهاتون.
لایک، شیر، کامنت. اس‌بی‌اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.